السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تاجيل در فرج امام زمانمون صلواتی نعت بفرمایید. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تسلیت ایام شام شهادت زهرای مرزی سلام الله علیها. انشالله که امام، شهدا، رفتگان، دبل حقوق، پدر و مادر، همه از این مجالس بهره مند باشن. باز هم صلوات این عد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اشاره ای داشتیم به این جمله زیارت امام رضا علیه السلام که در زیارت امام رضا عرضه میکنیم که لعن الله من قتلكم بالأيدي والألسن، دو دست شما خانواده رو کشتند. تعبیر قتلكم آمده، دو دسته ای که این گونه یاد میکنن و نام میبرن. لعن الله من قتلكم بالأيدي، یه دسته با ابزارالات نظامی و با دست، آن چیزی که دیده میشه، ارتباط با جسم داره، نتیجهش میشه زخمی و سر جدا کردنی و خونی و خونریزی. و یک دسته با زبان که نتیجهش فقط بر ذهنها حاکم میشه و در فضای ذهنی جامعه ممکنه یه جامعه مردمش راست راست برن و بیان، و اما هزاران شبهه نهفته و حرف نگفته در وجودشون باشه که اینا یک روزی خودش رو نشون بده. دشمن هیچ وقت از این مدل جنگ، جنگ فکری، جنگ شناختی، جنگ لسانی، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، هیچ وقت دشمن بیخیال این جنگ نشده و از این جنگ فروگذار نکرده. ما جدن برای این جنگ نه که باید بگیم الان آماده باشیم، دیگه کار از آماده شدن گذشته، باید وسط میدان باشیم هر چقدر که میتونیم. امروز شما اسم هر مقوله دینی رو بیاری شبهه براش وجود داره. شما بگو حجاب، شما بگو نماز، شما بگو اهل بیت، شما بگو محبت وطن و حب الوطن و هویت‌های ملی، که لااقل از این جهت که دیگه نمیذاره یه تفکر استعماری و استکباری بیاد هویت‌ها رو به نفع خودش تموم کنه و آدم ها رو بی هویت و گم هویت کنه. یه چیزای کف جامعه که حتی بعضیاش خیلی ارتباط به دین هم شاید نداشته باشه یا ارتباطش کم باشه، تو هر زمینه شبهه، سوال، مسئله برای دوستان من و شما وجود داره. شاید من و شما به برکت هیئت دلگرم باشیم، باز دلگرمی یک چیزه و جواب شبهه و سوال رو دونستن یک چیز دیگه است. ها، یه وقتی من هزاران سوال در ذهنم هست اما از یه حاج آقای یه برخورد خوبی دیدم، توکتم نمیره که بخواد سر من کلا بذاره، توکتم نمیره که او هدفش و انگیزش دنیا باشه. من یه اسطوره‌ای مثل حاج قاسم تو ذهنمه، چیزی نمیتونه خرابش کنه. این دلگرمیه، امیدواریه وجود داره، ولی بازم اگر یه جایی همین دلگرمیه و امیدواری خراب شد اونو میخواییم چیکار کنیم؟ لذا در فضای جنگیدن باید یه چارجویی کرد، باید اومد تو میدان، باید مطالعه کرد. واقعا فرصت گذشته ها، فرصت گذشته. همین دوستای خودمون، حتی بعضی هیئتیاشون، حتی خودمون، گاهی سوال بعضی سوالای ذهنی ما پاسخ نداده شده، دنبالش هم نرفتیم و این زخم چرکین شده، عفونت کرده، مانده و چه بسا یک وقتی اثر خودش رو بذاره. تو این فضا که زیارتنامه امام رضا این تعبیر رو داره، من قتلکم بالایدی والالسن، باز یار امام باید با همین دو روش باشه، دست و زبان. مثلا دبرا دعبل داریم که امام رضا بهش فرمود که مرحبا به ناصرنا بیدهی و لسانه، آفرین به تو که یاری کننده ای مایی با دست و زبانت. مثلا اگر یه دوری حرم اهل بیت مورد اهانت خواست قرار بگیره، تو سلاح تو برداشتی رفتی سوریه، مثلا الان هم که سوریه ای نیست، واقعا دست چهار تا جوون رو میگیری، چهار تا کتاب در مورد حجاب مطالعه میکنی، چهار تا کتاب در مورد نماز، در مورد اهل بیت، در مورد ولایت اهل بیت و چیزهای دیگه که مهمه. تو این فضا کار میکنی، واقعا خودت رو مجاهد میبینی و اون چه که قیمت میده به آدم ها ریسک پذیریشونه در این خانه، خطر کردنشونه. و الا اگر به روال عادی مؤمنانه آسته برو آسته بیا باشه، که این 72 در کربلا اینقدر نمیدرخشیدن، حضرت معصومه برای امام رضا و یاری امام رضا اینقدر نمیدرخشید، حضرت علی ابن جعفر برای امام جواد اینقدر نمیدرخشید، شما شخصیت های خاص رو که نگاه میکنید همه خطر کردن، همه ریسک کردن. اساسا آدمی که ریسک پذیر و خطر پذیر نباشه تو زندگیش میخواد چیکار کنه؟ باید بپذیره که من الان پشت فرمون میشینم، احتمالا تصادف کنم، تا بلکه رانندگیش درست بشه، حالا یا با تصادف یا بی تصادف، ولی اولش باید اینو بپذیره. ممکنه بشه، ممکنم نشه، ممکنه به نتیجه برسه، به نتیجه نرسه، یکی از این دو حالت بالاخره. اما باید بپذیره اون ریسک رو، بابت اون ریسکه، اون خطر کردنه، حرف خوردنه بهش چیزی میدن. خیلی جالبه این روایت، میگه یک کسی اومد پیش پیغمبر اکرم، گفت یکی از فامیلای ما یه تجارتی کرده، رفته به، حالا تو تعبیر روایت داره سین، ظاهرا همون چین باید باشه، یه جای دوردست، رکب فی الفلک، سوار بر کشتی شد، رفت به یه سرزمین دوردستی، خیلی سود کرد، معامله پرسودی انجام داد، حتی حسد الیه اهل وده، اینجوری داره، حتی خانوادهش و نزدیکانش هم بهش حسد کردن، گفتن بابا این چه معامله ای کردی، تو چقدر پول گیرت اومده؟ داشت برای پیغمبر میگفت یا رسول الله خیلی آدم سود کرد، مثلا با اینقدر رفت دو برابر چند برابر برگشت. خانوادهش هم تعجب کردن، تو چطوری اینقدر تونستی توی معامله پول در بیاری؟ چیکار کردی؟ پیغمبر اکرم فرمود که اون پیرمرد رو میبینید گوشه مسجد نشسته، یه نگاه کردن، یه بند خدای محسن، یه لاغبا ساده، کسی هم کار به کارش نداره. بعد پیغمبر اکرم فرمود رسل هیئه، موهای جلوی سرش هم ریخته، میبینیدش؟ گفتن آره میبینیمش، این پیرمرد. فرمود اون بیشتر از این سود کرده. یا رسول الله این بند خدا که نشسته یه گوشه، چجوری میفرمایید بیشتر از این سود کرده؟ این رفته چین، این همه معامله کرده، با دست پر با پول برگشته، خانواده‌اش هم تعجب کردن بعد از این همه تو چجوری اینقدر سود کردی. بعد پیرمرده چیکار کرد؟ یا رسول الله فرمود برید بپرسید ازش. اومدن بهش گفتن که دمت گرم، خدا خیرت بده، به ما بشرک رسول الله، پیغمبر بشارت داده که تو بیشتر از اون تاجر سود کردی. چی کار کردی؟ گفت که کار خاصی نکردم، من حالا به زبون من کارگر روزمزدم. گفت که من کارگرم، روزانه صبح میرم محل کار، پول در میارم، خرج میکنم، حتی یه کار روال همیشگی هم ندارم. گفتن خب پیغمبر اینو گفته. گفت که من وضعیتم به هر صورت اینجوریه. گفت میشه یه گزارشی از امروزت بدی؟ چون امروز یه آدم با دست پر برگشته، پیغمبر میگه تو از او آدم بیشتر امروز سود کردی، حالا بگو ببینیم شاید یه رازی دارین امروز تو پیدا کردیم. گفت که من هر روز صبح قبل از این که برم سر کار میرم جمال علی رو تماشا میکنم. امروز دیر از خونه بلند شدم، مردد شدم، کارگرم، اگر میرفتم جمال علی رو تماشا میکردم احیانا کارگیرم نمیومد. اگر بی خیال میشدم میرفتم به موقع میرسیدم به محلی که میومدن کارگرها رو میبردن یا هر جوری منم یه نونی گیرم میومد اون وسط، ریسک بود دیگه. گفتم میرم النظر الی وجه علی ابن ابی طالب احسن، میرم علی رو میبینم. حالا کارگیر اون اومد، الحمدلله نشدم، طور نیست، ما علی رو دیدیم، عشق است. گفت رفتم مولا رو دیدم، رفتم کارگیرم نیومد، دست خالی برگشتم خونه. این حکایت امروز من بود. بهش گفت پیغمبر میگه تو بیشتر از اون سود کردی که با دست پر از چین برگشته، تو برای مولات ریسک کردی. حالا این زیارت ها، این زیارت خیلی عالیه، اما باز نسبت به بعضی از مقوله های دیگه مثل اطاعت یا جهادی که نجات دادن یک کسی باشه از یه بزنگاهی، از یک شبهه‌ای، اون کسان قابل مقایسه نیست، خیلی عظمتش بیشتره. تا نگاهت چی باشه، تا چقدر اهل ریسک باشه. یه ابو حدادی هست اومد پیش پیغمبر اکرم گفت این همسایه ما پدر ما رو داره برده، شاخه های درخت خرماش تو خونه ما اومده، بچه های من از این درخت، از خرمه های وقتایی بچن تو عالم بچگی میکنن میخورن، این همسایه میاد بچه های من گیر میده، ما مبتلا شدیم، هر روز داستان داریم، بچه هم هست نمیشه کارش کرد، همسایه گیر داد، میگه من راضی نیستم. پیغمبر که فرمود بگو بیاد اینجا. اومدش فرمود که من درختی که تو خونته ازت میخرم همونجا باشه، بچه های ابو حداد از خرما برداشتن گیر نده. خب نمیفروشم. آقا رسول الله فرمود که یه درخت تو بهش بد میدم. گفت نمیفروشم. بابا اونجوری نفروختم، الان که دیگه نسیه هم میدی که دیگه هیچ، به قول کو بهشت. رفت، اینقدر میفهمید. بعد ابو حداد به پیغمبر زرنگ بوده، پیغمبر اکرم گفت که یا رسول الله من اگه یه جوری راضیش کنم درختو بخرم ازش که بچه های من راحت خورما بخورن، دعوا حل بشه، اون درختو بهشته رو من میدی؟ این کجا بود؟ فرمود آره درختو بهشته رو به تو میدم. رفت برگشت گفت یا رسول الله ازش خریدم، دعوا حل شد. گفت چجوری خریدی ازش؟ گفت یا رسول الله یه جایی من چند تا نخل داشتم، گفتم اونا مال تو، دید میصرفه دیگه، یه دونه نخل داره میده چند تا داره تحویل میگیره، اینم تو حیاتت باشه، فقط بچه ها از خرما خوردن، این چند تا بچه دلشون خوش شده، دعوای دو تا همسایه هم حل شده، پیغمبرم گفته درخت تو بهشته رو بهت میدم. گفت میصرفه، میصرفه، اصلا یه جای دیگه سیر میکنه. مولا در حکمت های نهج البلاغه داره، من ایقن بالخلاف یا بالخلف جاد بالعطیه، کسی بدون خدا جبران میکنه دیگه مشکلی نداره، خدا پشت قضیه است. یعنی مثلا چه حساب کتابی، چه کم که نمیخواد آدم بگیره، یه قیامتی هست. چرا قرآن میفرماد و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله على حبه لوجه الله، با آب افطار کرده. الان اگه من بخوام به یک نیازمندی کمک کنم، اگر کمک کنم یه جوری کمک میکنم سفرم کم نشه، میگم اضافه اومده، احیانا اگر در آستانه ریختن به مثلا شاید این غذا داره خراب میشه و ریختن بیرون و اینا باشه، بگم آقا بدیم یکی دیگه داره خراب میشه دیگه، زشته واقعا، کفر نعمت نشه، ولا تا تر و تازه هم باشه بعیده بدم. این که با آب افطار کنم و سه روز افطارمو بخشم که خیلی آرمانیه برا مثل منی، مثلا من یه جوری کمک میکنم که خودم چیزی نشه. بعدم همه رو هم دخیل میکنم، یعنی مثلا از اضافه درآمدم و پولم مثلا 50,000 تومان میدم، خرما میگیرم مثلا میدم یه هیئتی و یه جلسه، میخوام خوب استفاده از آبم، میخوام کره بگیرم من استفاده کنم، میگم شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، امواتم، اجدادم، صلحا، فقها، علما، همه رو دخیل با 50 تومن دادم دیگه. خوبه آدم نیت کنه برای اموات و گذشتگان، ولی میخوام یه جوری سود کنم، چیزی هم ازم، یعنی خطر نکردم، اینو دارم عرض میکنم، خطر نکردم، خطر کرد، یعنی از سفرش گذشت 3 روز با آب افطار کرد. ریسک پذیریه تعیین کننده است. خطر کرد، گفت برم علی رو ببینم روزمزدم چیزی گیرم نمیاد. خطر کرد، گفت پولو میدم یه درخت تو بهش بهم میدن. خطر کرد، پیغمبر بهش گفت علی جان الان جبرئیل نازل شد فرمود که رجل منک، یکی مثل خودت از خودت باید بره آیات براءت رو بخونه. اینا تو رو درواسی پیغمبر بودن منافقین، هیچی نمیتونستن بگن در زمان حیات پیغمبر. تو امالی طوسی روایتش میگه وقتی امیرالمومنین آیات ببین، پیغمبر رو قبول نداشتن، نفاقشون رو هنوز رو نکرده بودن، معتقد بودن آقا اینقدر تابلو نگو ما بدیم، آیات براءت رو نخون، آیات قرآن بود، حتی اگه بهت بخوره تو باید بپذیری، برو خودت اصلاح کن، چرا به قرآن گیر میدی؟ اینا به قرآن گیر داده بودن. بعد چون مولا خیلی واقعا مختصاتی روایت خیلی عجیبه ها، چون مولا داره آیات قرآن رو میخونه، کینه علی رو به دل گرفتن. چرا آیه میخونی برا ما؟ چرا آیاتی که در مورد ما منافقی نازل شده میخونی؟ آقا خدا گفته باشه تو نخون. تو فضای جامعه اینو گسترش نده، راحتیم دیگه، دور همیم دیگه، چی گیر میدی؟ نگو حق و نگو. بعد مولا میگه من در چهره هاشون میدیدم هر کدومشون اگر میتونستن من علی رو یک تکه تکه میکردن، هر تکه من رو تو تعبیر روایت داره علی جبلن، بر یک کوه قرار میدادن، تکه تکم میکردن اگه میتونستن، تو رو دروازه پیغمبر بودن. نخون آقا نخون، آقا تو باید دست از نفاقت برداری. بعد برید مولا چقدر حاضر شده دشمنی بخره که آیه رو بخونه چون پیغمبر گفته. ببین اون دیگه چی بوده که اینقدر ریسک کرده؟ اصلا شاید قرار بود تکه تکه بشی، مگه توی لیلة المبیت این احتمال وجود نداشت؟ نه حاج آقا امام بود، علم داشت، حالا علم امام هم بحث داره دیگه، اذا شاء و علمو تو کافی چند تا روایت پشت سر هم میاره. علم امام یه جاهایی به اون علم ماوراییشون خودشون توجه نمی کردن، مثل من و شما، مثل آدم معمولی ورود می کردن تا الگوی آدم معمولی ها باشند، یه جاهایی هم و الا 3 روز با آب افطار نمی کرد، اشاره می کرد آسمون بهترین غذا می اومد، یه جایی آدم معمولی، یه جایی هم علم غیب رنج بکشه برای دین، چون میخواد فردا به من و شما بگه برای ولایت رنج بکش. و من چجوری باید یه الگو رو پذیرم وقتی خودش یه روز در میون کرامت نشون میداد، ولی یه روز در میون کرامت نشون نمیداد. حالا کوتا یه جایی حرکتی بزنه یه کرامتی باشه، یه جایی توی گیروداری اشاره کرد، توی روایتی داره دیواری تلا شد، فزه گفت که آقا این شما این قدرت هم دارید، که اونجا مرحوم کمپانی تو اشعارش میاره مفتقرا متاب روی از در او به ایج سویزان که مثل وجود را فزه او تلا کنند. بعد علم کیمیا رو به فزه هم دادن، حالا ما میگیم شیمی، یه تبدیل و تغییر و تحولات و عملیاتی که یک چیزی تبدیل به طلا بشه، ولی استفاده نکردن. یه جایی چادر زهرا رو قرض داد، جو قرض گرفت، یه جایی با آب افطار کردن، یه جایی صرفا رو پوست گوسفند خوابیدن، همونم محل نشستنشون و دور همیشون بود، همونم فرش خوابشون بود، چون قرار الگوی من و تو باشه که بابت شیعه بودنمون یه روزی رنج میکشیم. میزان ریسک پذیریشون ولایتشون رو نشون میده، ولی کار ثواب رو خیلی ها در طول مدتی که ایمان به خدا و پیغمبر و اهل بیت دارن، کار ثواب رو خیلی انجام میدن. یه بحثی شهید مطهری رحمت الله علیه میکنه، حق و تکلیف، یه حق همه کارهای خیر حق، اما تکلیف چی میشه؟ یه وقتی میگن آقا شما میتونی الان بریم قضا بکشیم، نیرو نیست، جوون میای بریم؟ نه من با منبر آجا فلانی حال میکنم. بابا الان آدم نداریم برای قضا کشیدن. آقا امنیت جلسه ممکنه به خطر بیفته، شما در مثلا بسیج و اینا بودی، چهار تا کار بسیج و امنیتی میتونی انجام، میای دم در جلسه؟ نه من با نوحه فلانی حال میکنم. آقای شیخ میای بری یه روستایی منبر بری، اونجا نیاز هست کار رو زمین مردم دارن فاصله میگیرن، نه من منبر همین وسط شهر رو میخوام، اونجا بنر نمیزنن که اینجا بنر میزنن برا من، اینجا شلوغ میکنن. میزان ریسک پذیری، ضرر پذیریش، حضرت صدیقه دقیقا چیکار کرده؟ تمام وجودش رو هزینه برای ولایت کرده، هیچی نموند دیگه، شهیده شدم 18 ساله. الان به خاطر گذر زمان ما میگیم امیر المؤمنین جونمون به فداش، اگه قابل باشیم فدای غنبرش میشیم، فدای سلمان و ابوذرش میشیم. اون روز تحویل نمیگرفتن، تو شهری که جواب سلام مولا رو نمیدن سلمان و ابوذر هم میومدن تو میدان، برای اونا ریسک پذیری نبود، چون کسی با جون سلمان کار نداشت، و اگه جون سلمان به خطر میافتاد تواقیت زمان رو مخاطره نمینداخت. سلمان کشته میشد قاسبان رو نگران نمیکرد. امیر المومنین تو میدان میومد آنچنان ارزش خبری نداشت برای حکومت زمان و قاسبان حق امیر المومنین. فقط یک نفر بود که ورودش به میدان باعث میشد که تن و بدن اینا بلرزه، چون جایگاه داشت، اسم و رسم داشت، نیاز به گذر زمان و تاریخ نبود تا جایگاش جا بیفته. همون روز میگفتن دختر پیغمبره، عزادارم هست، تنها یادگارش هم هست، 18 سالش هم که هست، حملی هم که داره. خودشون بعد از هجوم فهمیدن چه غلطی کردن، گفتن با بریم عیادت جمعش کنیم، دیگه خیلی ضایع شد. بی بی جانش رو، تمام هستیش رو، تمام اعتبارش رو خرج مولا کرد. شد قصه عیادت. خیلی حرکت، حرکت دقیق و ریزبینانه و با همراه با یه راهبرد و استراتژی ها. ما روزه‌شو میخونیم، گریه‌شو میکنیم، ولی حرکت خیلی حرکت دقیقی بود. اومدن گفتن میخوایم عیادت کنیم. خودشون زدن، خودشون میخوان عیادت کنن. خیلی خوب. مولا راه نمیداد، میگفتن نعوذ بالله علی بخیله. مردم دیدید که ما خواستیم آشتی کنیم نذاشتن. تاریخ حواس جمع، ما خواستیم آشتی کنیم، اینا بد اخلاق بودن نذاشتن. مولا راه داد. فاطمه جان راه بدم، شما نظرت چیه؟ البیتو بیتوک و الحرتو امتوک، خونه خونه توه، منم نوکر تو، منم خادمه تو هم، منم کنیز تو هم. حرمت امام جای خودش، راه دادن. فردا نگن علی راه نداد، اما بیبی کار خودشو کرد. بیبی به خادمه ها از پشت پرده فرمود حول نوچی صورتم رو حتی از طرفی که اینا نشستم برگردم. به اون دوتا گفت در همه نمازهام شما دوتا رو لعن میکنم. به اون دوتا گفت که شما از بابام نشنیدید فاطمه پاره تن منه، کسی آزارش بده من آزار داده، کسی من آزار بده خدا رو آزار داده. تو عیادت خط رو نشون داد، اعتبار رو خرج کرد، اعتبار رو خرج کرد برای مولا. خط معلوم شد، خبر پیچی تو شهر، مردم سرتون کلا نره. اینا رفتن عیادت یه دست گلم بردن، مثلا ما نبودیم، اما زهرا از اینا ناراحته. یه وقتایی یه کسی اینقدر مهربونه و اینقدر آرامه و اینقدر نازنینه که اگه عصبانی بشه میگن این چیکار کرد این عصبانی شد. مثلا 10 سال باش همکاری، 20 سال باش همسایهی، لبخند، خیرخواهی، دست بده و اهل خرج و سخاوت، یه اون چی کار کردی اینو عصبانی کردی؟ اصلا عصبانی نمیشد. دختر رحمت للعالمین، منتهى الحلم به قول جامعه کبیره، خانمی که شب تا صبح برای همه همسایا دعا کرد، گفت من از شما ناراضیم. آقا تو شهر پیچید، فاطمه ناراحت شده، اعتبار خرج کرد. میگفتی سلمان ناراحت شده، میگفتن خب بشه سلمان کیه؟ میگفتی مولا ناراحت شده، تهمت میزدن، میگفتن دنبال حکومته، اما خرج کرد بی بی، خطر کرد. عیادت خراب شد، گفتن اشکال نداره، میریم تشییع، جیغ میزنیم، داد میزنیم، عکسامونو میگیریم. تشییع که علی که عیادت راه داد، تشییع هم معمولا اختلافات بیان نمیشه، اونجا هم چیزی ما نگه، فاطمه هم که دیگه زنده نیست. میریم استفاده تبلیغاتی میکنیم از تشییع، شلوغ میکنیم، بعدن تو تاریخ میمونه، بعدن تو تاریخ میمونه. اما بیبی تشییع رو خراب کرد برای اونا. نیان اینا اگه بیان عکس میگیرن، به زبون من بیان میخوان تو تاریخ خط و گم کنن که اه اینا اه عجب اومدن گریه کردن. آخه همین الانش با این همه خط و نشانی که بیبی برای حفظ شیعه نشون داده، هنوز شبهات داره کار میکنه، وهابیت داره کار میکنه. یه وقتایی تو دل جوان ما خالی میشه، سوال براش پیش میاد، شبهه 20 سال پیش دوباره میاد تو فضای مجازی، چرخی میزنه، بلکه دل بعضیا رو خالی کنه. غیرت علی چی شد؟ غیرت علی چی شد؟ چه اشکال داره یه زن محجبه بیاد پشت در بگه بفرمایید امرتون چیه؟ این بی غیرتی نیست؟ مگه زنا تو جامعه نمیرن؟ یه زن پوشیده کامل نجیب عفیفه بیاد پشت در بگه کارتون چیه؟ چه ربطی داره به غیرت؟ به این همیشه دشمن در حالت تهاجمه. یعنی اونی که باید پاسخ بی غیرتی و شکستن در و ورود بی اجازه رو بده، ما بچه‌هامون هم یالا رو یاد میدیم، میگیم تو اتاق داداشتم خواستی بری یه در بزن. بعد اینا که بی اجازه وارد خانه پیغمبر شدن، وارد خانه فاطمه زهرا شدن، میگن غیرت علی چی شد؟ عجب الان امیرالمومنین بدهکاره؟ شیعه انقدر معدبه بعد 1400 سال 500 متری قبر امام رضا رو دم در باب الجواد میگه باب من ابواب بیوت نبی یک اذن دخول حرم امام رضا، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک. انشالله به این زودی روزیمون بشه به برکت روزی حضرت زهرا. آقا حالا شما بگو آقا 1400 سال 1300 سال از امام رضا گذشته، اینجا مشهد، اون مدینه بود، خونش اصلا یه جا دیگه بود، بعد قبرش هم باز فاصله داری، الان این باب الجواد، این بازار، باب من ابواب بیوت نبیه کدومه؟ باشه، ادبه، 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 من اجازه میگیرم ادخلو یا الله، ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا ملائکه الله الحافین به هذا المشهد الشریف. باریک الله به این ادب شیعه. در مقابل یه دی فکسر الباب برجله، همه شو داریم، هم فکسره داریم شکست، فلکزه داریم، ورکزه داریم، که فلکزه با ورکزه دوتاش معنی متفاوت، دوتاش به معنای ضربه پا و لگده، اما لکزه رو اهل لغت گفتن با تمام قدرت دوپایی، کسی تمام انرژیشو ما میگیم مثلا دورخیز کرد، تمام انرژیشو خرج کنه یه جوری ضربه بزنه، ضربه ضربه محکمی باشه. بعضی مقاتل میگن در کنده شد، یه در در یه چوبی بود دیگه، چی کردم با این در؟ اونا میگن غیرت موالی شما چی شد؟ عجب 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 عجب. بس که من و تو به جوونمون، به دوستمون تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی حقایقو نگیم، اونا حمله میکنن، اونا روشون کم نمیشه، اونا روشون کم نمیشه. تو این فضا من و شما باید یه قدمی برداریم. ریسک پذیری من و شما بزرگوارا امروز همینه. کسی نگفته برو سوریه سلاح بگیر دستت. خدا بر مقامات مدافعان حرم حاج قاسم بیفزاد. کسی نگفته مثل رزمندای دفاع مقدس برو جنوب کشور، غرب کشور دفاع کن، از خانوادت دور باش. گفته همین گوشی هست که دستته، همین مدرسه‌ای که فردا میری، همین دانشگاهی که پس فردا میری، همین محل کاری که فردا میری، دو تا سوال جواب میدی، دو تا نکته میگی، دو تا دفاع از چادر از زهرا میکنی. ریسک پذیری ما اینه که پر پر یه کسی میگه آه برا ما حزب اللهی شدی، یا آخرش. خدا توفیق بده ما هم با الگویی که از زندگی زهرای مرزی میگیریم، این چنین پای معارف دین، پای معارف ولایت بایستیم. یه صلواتی نت بفرمایید.